بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 129، مورخ 13/7/92.
سلام ترحم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مقدماتی رو ذکر میکنیم پیرامون آیه ابتلا و بحث امامت تا پاسخ از دلیل اعمیها روشن بشه. مقدمه سوم این است که نسبت بین نبوت و امامت چه نسبتی است، برخی از محققین از طرف نبوت نسبت رو با امامت تساوی گرفتن، کل نبیین امامو، ولیکن از ادله روشن می شود نسبت بین نبوت و امامت عموم و خصوص من وجه هست. انبیایی داریم که بعد اول و سوم امامت رو بالجمله دارند، لذا امام هم هستند. نسبت به حضرت نوح، حضرت عیسی، حضرت موسی، نبی گرامی اسلام، این مسئله ثابت است. بله؟ حالا اولوالعزم هم که یعنی چه، باز در جای خودش بحثایی شده. بالاخره بعد بله دیگه، اینها بر اساس روایت، یعنی اون چه از قاعده عقلی استفاده میشه اینه که فی کل زمانین یک امام، یک واسطه فیض بین خالق و مخلوق لازم است و همچنین لازم است یک کسی که حاکمیت به ید او باشد که بعد اول. حالا بعضی از انبیا هستن حاکمیت به یدشونه، بعد سوم هم دارن، ضمن این که مبین شریعت هم هستن، پس امام هم هستن. برخی از انبیا داریم بعد اول رو ندارند، ممکنه که داریم حاکمیت نداشتن. بعضی از انبیا داریم ممکنه بعد حاکمیت رو داشته باشن، اون مجرای فیض علل اطلاق رو نداشته باشن، مخصوصا که در یک زمان داریم چندین نبی ممکنه باشه در هر قبیله. حالا اینا دیگه در جای خودش. او لولا الحجه معناش همین کسی است که این خصوصیات رو داشته باشه، مجرای فیض باشد. اون لولا الحجه لساخت الارض اشاره به بعد سوم است. دیگه حالا در هر زمانی یکی لازمه باشه، اما اینکه چند تا بودن، چه جور بودن، اونا بحثای خودش. حتی بعضی نسبت به زمان قبل از نبوت نبی ما اون واسطه فیض رو حقیقت محمدیه قائلا فقط اللهم صل علی محمد و آل محمد، که اون حالا دیگه در جای خودش. برخی از این طرف برخی از انبیا ابعاد امامت رو نداشتن، چنان چه ائمه داریم که نبی نبودن و مستقیم وحی رو از خداوند دریافت نمی کردن که ائمه دوازدهگانه از این گروه هستن. لذا نسبت بین نبوت و امامت عموم و خصوص من وجه هست. شاید بعضی از آیات قرآن که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض، ممکنه این فضیلت ها اشاره به برخی از خصوصیات امامتی هم باشه که بعضی از انبیاء الهی که جنبه های امامتی داشتن تفضیل بر سایر انبیاء داشتن. مقدمه چهارم این است که آیه بفرمایید. بله، بعضی از انبیا بودن، بعضی از عباد امامت رو نداشتن، نبی بوده امام نبوده. نه، نگفتیم ائمه هم عباد نبوت رو نداشتن. از این طرف دقت کنید در رابطه با آیه ابتلا این عناوین باید تحلیل و بررسی شود تا ماهیت آیه روشن بشود. یک، غرض از ابتلاء انبیاء چیست؟ دوم، ابتلاء ابراهیم چگونه بوده است؟ مراد از کلمات در آیه کریمه چیست؟ اتمام در آیه کریمه یعنی چه؟ فاتمهون، ضمیر اتمهون به حضرت ابراهیم برمیگرده یا به خداوند؟ مقصود از عهد منصوب به خدا چیست؟ لا ینال عهد الظالمی. کیفیت دلالت آیه کریمه بر عصمت امام چگونه است؟ یه نکته از این نکات رو ما اشاره میکنیم. ببینید، مقصود از عهد در آیه کریمه یعنی چه؟ دو نظر مهم است. یک نظر این است که مقصود از این عهد نبوت است که از برخی از کلمات فخر رازی و برخی از کلمات بعضی از علمای اهل سنت استفاده می شود. نظریه دوم، مقصود از این عهد امامت است با نگاه به دو نکته. یک، مسلم این ابتلاعات بعد از نبوت حضرت ابراهیم بوده است. دیگه اعطاء نبوت بعد از این ابتلاعات، پس از اینکه ابراهیم نبی بوده، تحصیل حاصل است. نکته دوم، نه قرائن اطمینانیه اطلاعات چیست از کردم اونجا با توضیح داده بشه از او استفاده میشه. وقت بله آیات دیگه قرآن به زمینه میکنی اطلاعات ذبح ولد بوده، ولد ابراهیم در کی بوده، خدا کی بهش ولد داده، آیا اعطاء ولد قبل از نبوت بوده یا بعد از نبوت بوده، اعطاء ولد در اواخر عمر حضرت ابراهیم بوده است قطعا بعد از نبوت بوده، ابتلاء اون ولد و ذبح او یقینا بعد بوده، این اصلا توضیحاتی که جای خودش دیگه عرض کردم. قرینه دوم تطابق بین سوال و جواب است. سوال این است که انی جاعل که للناس اماما. ابراهیم سوال میکنه و من ذریتی، آیا ذریه من هم به این امامت میرسن؟ اگر مقصود از عهد نبوت باشه، ابراهیم سوال میکنه ذریه من به امامت میرسن، جواب این نبوت به ظالمین نمیرسد، این تطابق بین سوال و جواب نیست. لذا ببینید خود فخر رازی که یک جا عهد رو به نبوت تفسیر میکنه تا عصمت رو در نبوت شرط بدانه دون امامت، در موارد دیگر هم خودش از این نظریه برمیگرده که بعد اشاره میکنی، هم به جمهور فقها و متکلمین اسلام نسبت میده که مراد از این عهد امامت است. جزء سوم تفسیرش صفحه 42 عبارت رو ببینید، قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الامامة له. فاسق در حال فسق، جمهور فقها و متکلمین میگن نمیتونه امام بشه. خب لا يجوز عقد الامام للفاسق، و دلیلشون چیه؟ عبارت فخر رازی اینه، واحتج الجمهور على ان الفاسق لا يصلح ان تعقد الامامه له بهذه الايه. اینکه فاسق نمیتونه امام بشه، جمهور به این آیه استدلال میکنن. به کجای آیه؟ ولا ینال عهد الظالمین، فاسق به عهد من که امامته نمیتونه برسه. پس معلوم میشه جمهور فقها و متکلمینم این عهد رو به معنای امامت میدونن. تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن جزء دوم صفحه 108 رو مراجعه کنی، بله زیل همین آیه، استدل جماعت من العلماء به هذه الآیه على ان الامام يكون من اهل العدل والاحسان والفضل مع القوه على القيام بالظالم. جماعتی از علما به این آیه استدلال میکنن که امام باید عادل باشه، محسن باشه، اهل فضل باشه، قوه قیام به امامت هم داشته باشه. یه مطالبی میگه به اینجا میرسه. و اما اهل الفسوق والجور والظلم فلیس له به اهله. اهل فسوق و جور و ظلم اهلیت برای امامت ندارن، لقولی تعالی لا ینال و عهد الظالمی. پس نتیجه این که از کلمات خود فخر رازی یستفاد که جمهور فقها و متکلمین امامت رو از آیه کریمه ولا ینال و عهد الظالمین استفاده میکنه، مقصود از این عهد امامت است. آنگاه جای این نکته هست که شیعه بگوید الامامت و عهد الله لا امر الناس. آیه کریمه میگه و امرهم شورا بینهم، چه ارتباطی داره به عهد الله؟ امامت عهد الله است. ولا ینال و عهد الظالمی، چه ربطی داره به امرهم شورا بینهم؟ من گاهی که تمسک میکنم برای امامت به امرهم شورا بینهم، یعنی بسیار خوب امرهم شورا بینهم، اما امامت امرهم نیست. امامت خصوصیاتی داره که عهد الله است. عهدی ولا ینال و عهد الظالمین، عهد خداست، مورد تعهد خداست، مربوط به خداست، ربطی به امر مردم نداره. امرهم نیست، عهد الله است. حالا دقت کنید، مقدمه پنجم، نگاه فخر رازی رو به آیه ابتلا ملاحظه کنید. دقت جالبی ازش استفاده میشه. اولا علمای شیعه به یک فراز از این آیه تمسک میکنن، میگن در امام عصمت شرط است ولا ینال و عهد الظالمی. فخر رازی از دو فراز از این آیه کریمه عصمت رو میخواد استفاده کنه، نه یک فراز. البته این میخواد دست برداره، کر و فر میکنه. خوب تو این عبارت ها دقت بکنید، بعد همه عبارت های فخر رو ببینید تا عرض کنم به حضور شما که یه وقتای عرض میکنم که یک رساله دکتری بسیار قوی راجع به افکار و اندیشه های فخر رازی راجع به این مباحث کلامی پیرامونی امامت میتونه از تفسیر کبیرش استفاده بشه، استدلال بشه، برهانی بشه. موارد مختلفی داره، دوستانی که خاطرشون هست یه وقتی به مناسبت در مباحث فقه بحث شهادت رو مطرح کردیم ما، اینکه هر زمان احتیاج به یک شهید دارد، شهید یعنی گواه علی الامه. عصمت امام را از راه اون گواه بودن امام ما استفاده کردیم، استدلال کردیم، این آیات شهادت رو کنار هم گذاشتیم، بعد مطالب فخر رازی رو آوردیم که چگونه، چون فخر رازی کسی بوده که نزدیک بوده با استدلال ها و بنیان های کلامی شیعی، مدتی هم شاگرد همسی رازی بوده که همسی رازی خودش از علمای درجه یک عقائدی شیعه است. کتاب المنقض من التقلید همسی رازی رو ببینید، اوج برهانها و استدلالهای همسی رازی رو در مباحث کلامی نشون میده. همسی رازی همون کسی است که گفتم تا 50 سالگی طلبه نبود و کان یبیع الحمس المسلوق. محض اطلاعات محض اطلاع آقایانی که یک بچه به خانهشون اضافه میشه داد و فریاد میکنن، میگن دیگه به درس نمیرسیم، دیگه نمیتونیم درس بخونیم، با این خونه این چی، با این سنمون بالا رفته، چنین شده تا 50 سالگی و کان یبیع الحمصل مسلوق، نه خود پخته میفروخت، رو گاری میریخت در حمص، اینجا باقلای پخته، اونجا نه خود پخته، رو گاری میریخت و میفروخت تا 50 سالگی از کنار مدرسه رد شد و دید مباحثه میکنند و طلبه بشم و رفت و از 50 سالگی مشغول به عالم طلبه‌ای شد و سار انظر و اهل زمانه، به جایی رسید که در فن مناظره در مباحث کلامی قوی ترین آدم زمان خودش شد. فخر رازی رفت شاگردی حمصی رازی رو میکرد، لذا او خوب فهمیده شیعه در رابطه با آیات قرآن چی میگه و بسیارم اتفاقا آدم معاندیست فخر رازی مزه اطلاع، یعنی بنیانها استدلالها رو میاره، اون آخرش میخواد به هر جور شده یک نکتهی بگه که استدلال شیعه رو تخریب کنه، که معمولا اونجام که میخواد وارد تخریب بشه کم میاره همیشه، این روش هر جا که وارد میشه خوب ترسیم میکنه حرفای شیعه رو گرفته، وقتی بخواد بنیان رو در هم بریزه دیگه اون وقت کم میاره، کم آوردنایی که اونا اگر استقصا بشه از لابلای این تفسیر نکات جالبی به دست میده. حالا دقت کنید در رابطه با آیه کریمه یک مورد استدلال فخر رازی به این قسمت هست که اینی جاعل و کل ناس اماما، صفحه 40 تفسیرش رو ذیل همین آیه کریمه ببینی، ذیل این قسمت میگه قوله اینی جاعلو کل ناس اماما یدل علا انه علیه السلام کان معصوما عن جمیع الذنوب، این دلالت میکنه حضرت ابراهیم از همه گناهان معصوم بوده است. بعد استدلال میکنه میگه جعل امامت برای ابراهیم شده است، امام هو الذی یعتم به و یقتدا به، اگر معصیت از ابراهیم صادر بشه اقتضاء امامت او وجوب اقتدا به اوست، لازمش این است که ما باید به ابراهیم اقتدا کنیم، یعنی باید معصیت کنیم و این محال است، چون خدا بفرماید باید معصیت کنید، یعنی چیزی رو که باید ترک کنید خدا بگه باید انجام بدید، ول جمع محالم، جمع بین این دو محاله، توی نسخه‌ای که از تفسیر ما داریم ول جمیع محالون ظاهراً اشتباه باشه، ول جمع محالون، جمع بین این دو محال است، لذا از این فقره استفاده می کند هر کرا خدا جعل امامت بر او کرده است، یعنی وجوب اقتداء مطلق، وجوب اقتداء مطلق یعنی عصمت. فراز دوم در صفحه 42 لا ینال عهد الظالمین، توضیح میده. این که گفتیم مراد از عهد نبوته، یک جا میگه، بعضی جایی دیگه بر میگرده فخر رازی میگه مراد از عهد امامت است. عبارتاشو صدر ذیلشو ببینید، از جمله همین قسمت رو میگه ولا ینال عهد الظالمین جواب قول ابراهیم است و من ذریتی و قول او من ذریتی، طلب امامتی است که خداوند او را ذکر کرده است. فوجب ان یکون المراد بالعهد هو الامامه لیکون الجواب مطابقا للسؤال فتسیر الآیه کأنه تعالی قال لا ینال الامامت از ظالمی و کل عاص فانه ظالم لنفسه فکانت الآیه دالتون علا ما قلنا که امامت به عاصی نمیرسد. آن وقت دقت کنید این سؤال و جوابی که ذیل این عبارتش میاره نکته عجیب سنگینی است. این قسمت رو باز یه وقت دیگه در صحبت ها من اشاره کردم. سؤال و جواب رو ببینید، ببینید این مغز تفکر و تعقل در مکتب خلفا چجور حجت برای روز قیامت بر علیه خودش باقی میگذار. عبارت ذیلی این عبارت مهمه. فین قیل، میگه فین قیل عهد یعنی امامت، امامت به ظالم نمیرسه، ظاهر آیه اقتضا می کند که امام ظاهرن و باطنن نباید ظالم باشه. این باطنن چون ظاهرن یعنی عدالت، ولی باطنن یعنی هیچ گناهی هم مرتکب نشه در واقع. انقیل اگه عهد یعنی امامت و لا ینال عهد ظالمین، هر عاصیم که ظالمه، پس ظاهر آیه میگه امام باید معصوم باشه، ظاهرن و باطنن باید ظالم نباشه، عاصی نباشه، یعنی معصوم باشه. قلنا و لا یصح ذلک فی الائمه و القضاة، وقت این ائمه‌ای که ما میگیم امامن، اینا که ظاهرن و باطنن معصوم نیستن که، اصلا برای اینا قبول داریم، میگیم بیعت کنید با اینا. این صدر اسلام من الاول الزی ولی شراب میخوره، اونقدر شراب میاش آمد که حوض شراب کم میشه، بعدم میره نماز صبح میخونه 4 رکعت، بعدم بهش میگن چرا خوندی 4 رکعت، میگه سرکیف بودم، دلتون میخواد بیشتر بخونم، بیشتر براتون بخونم. اینا یعنی ائمه. بعد میگه ولا یصح ذلک فی الائمه و القضاة، چطور پس در ائمه ای که ما به عنوان امام میگیم که قسمت ظاهری و باطنی رو شرط نمیدونیم، آیه میگه در امام قسمت ظاهری و باطنی شرطه، چطور ما چی میگیم پس چه کار میکنیم؟ قلنا اما الشیعه فیستدلون به هذه الآیه على صحة قولهم في وجوب العصم ظاهرا و باطنا. میگن اما شیعه به همین آیه استدلال میکنن، میگن در امامت وجوب عصمت شرطه. شیعه به همین آیه استدلال میکنن. و اما نحن نقول، شیعه به همین آیه استدلال میکنن، اما ما اهل سنت میگیم مقتضى آیت ذالک، این عبارت رو ترجمه کنید برای ما. مقتضى، گاهی میخونم برای بعضی از علمای اهل سنت در صحبت ها در گفتگو هم نه سه عبارت رو میخونه. اما نحن نقول مقتضى الآیه ذلک، مقتضای آیه همین است که عصمت و عدم ظلم ظاهری و باطنی در امامت شرط است، الا انا ترکنا اعتبار الباطن فتبقى العداله الظاهره معتبره. من زیرش نوشتم ستکتب و شهادتهم و یسالون. اما نحن نقول مقتضى الآیه ذلک، همه چاپای تفسیرم اینه، یکی نگه شیعه دست به یکشون، گفتم در سودان گفت نه شیعه ها دست بردن تو، گفتم نسخ مختلف تفسیر فخر رازی است، نه چاپ شیعه است، چاپ مصر، چاپای اهل سنت، کدوم شیعه دست برده داریم. اما نحن نقول مقتضى الآیه ذلک، مقتضای آیه همینه که در امام عصمت، وجوب العصمه ظاهرا و باطنا شرطه، الا انا ترکنا اعتبار الباطن. آقا اگه مقتضای آیه اینه به چه دلیل ترک کردید اعتبار باطن رو؟ برید دنبال امامی بگردید که ظاهرا و باطنا معصومه. چرا وجوب اقتدای ائمه رو به گردن گرفته اید که میگید باطنا معصوم نیستن؟ فتبقى العداله الظاهره معتبره. دقت کنید صفحه 43 هم آخر صفحه رو مطالعه کنید، توضیح میده آیه کریمه دال بر عصمت انبیاست به دو وجه. یک وجه این است که عهد رو نبوت بگیریم، پس ظاهر آیه میگه در نبی عصمت شرطه. وجه دوم این است که مراد از عهد امامت باشه، بعد میگه لا شک داریم که هر نبی امام است. اگه آیه دلالت کرد که امام نمیتونه فاسق باشه، به طریق اولا دلالت میکنه رسولم نمیتونه فاسق باشه. اینم نگاه فخر رازی به آیه کریمه که حالا در جای خودش محل تأمل و دقت. عرض میکنیم که بعد از این مقدمات خمسه مراجعه کنید در بحث امامت به برخی از کتب عمیق کلامی شیعه و ببینید از این سه بعد امامت که ما در هویت امام به این ابعاد اشاره کرده ایم، به کدام بعد علمای بزرگ ما اعلی الله مقامهم الشریف نگاه میکنند و توجه میکنند. سید مرتضی در ذخیره صفحه 410، مرحوم کراجوکی در کنز الفوائد جزء اول صفحه 324، شیخ طوسی در کتاب اقتصاد صفحه 297، تلخیص الشافی جلد اول صفحه 60، صفحه 123، تقریب المعارف از ابی صلاح حلبی صفحه 116، المنقذ من التقلید جزء دوم صفحه 240 از حمصی رازی، منهاج الصلاح از علامه حلی، صفحه 40 عبدالرزاق لاهیجی در کتاب سرمایه ایمان، صفحه 107. وقت نگاه هم نکنید این کتاب ها چیه که این آقا دارم میگه اینا کجا بوده. اون دوستانی که یه وقتایی میگفتیم کتاب شناسی علامه حلی کار کنن و از مجموعهشون 3-4 نفر این کار رو کردن که حالا 2-3 نفری هم حاضرند اینجا و بعضی ها سختشون بود و گفتن آجا گرفتاریم دیگه، بس اصول چه ارتباطی به کتاب شناسی علامه داره. بالاخره آره اینا رو مگر یک کتاب شناسی بکنن همی چند تا کتابی که ما گفتیم انشالله نتایج خوبی مترتب خواهد شد. ولی کلام تتمتون برای پس فردا و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
شما برای حجم ساده نمیدیم؟ ما کلاس هست.